مهلکتر و حالا با عوارض بیشتر، که حالا این یه قسمتی از مسئله هستش که شناخته شده. همینجور که پیش داره میره ما اطلاعات بیشتری تو این زمینه داریم پیدا میکنیم. بله دقیقا، مسئله ژنتیک و مسئله در واقع اصول همگیر شناسی هم هر دوتا با همدیگه تو این مسئله تأثیر گذار هستن.
بله، چند تا سال واکسنی داریم. این که عزیز شنوانده گفتن دختر خانمشون ام اس داره و ایشون الان 25 روزه که به دلیل کرونا بستری در منزل، و اینکه حالا میتونن دوز دومشون رو سر موعدشون بزنن یا این فاصله باید حفظ بشه.
در واقع این سوال این هستش که کسی که کرونا گرفته کی میتونه واکسن بزنه. از نظر اصول شواهد علمی که توی واکسن‌های ویروسی قدیمی‌تر و قبلی‌تر ما می‌دونیم، بهتره که حدود 2 هفته ازش بگذره، ولی اون شواهدی که الان در دست هستن، کسی که بیماری کرونا رو در واقع با صحت و سلامت گذرونده و در واقع اون دوره توی دوره نقاهتش هست، بعد از اینکه علائمش فروکش کرد، علائم عمده اولیش، در واقع توی همون هفته بعدش میتونه این واکسن رو بزنه. بحث اینجاست که ما خیلی الان قدرت انتخاب از زمان بندی نداریم. شما الان ممکنه واکسن رو اگر نتونستید بزنید دیگه ممکنه هفته ها و ماه ها عقب بیفته. برای همین ما این مسئله رو تعدیل کردیم توی این واکسن و میگیم
که 6 هفته که ما مرتب میشنویم از رسانه ها چیه؟ کسی که کرونا گرفته 6 هفته فاصله بیفته،
نه
این از فاز حادشه؟
نه، در واقع مریضی که علائمش فروکش کرد، حالا بین 10 روز 14 روز علائمش، هفته بعدش میتونه در واقع واکسن رو بزنه، مشکلی از این لحاظ نداره. درسته ممکنه اثر بخشش یه خورده پایین‌تر باشه، ولی همون بحثی که دارم میگم، بحث کرونا اصلا با بیماری‌های دیگه متفاوته.
این تلفیقش اشکالی ایجاد میکنه، یعنی کسی که علائم داشته باشه و مراجعه بکنه، ممکنه الان علائم اولیه چون یه خورده شبیه سرماخوردگیه، علائم خفیف هم هست، یه دی جدی نگیرن، برن واکسنشون رو بزنن. این ممکنه که تشدید علائم براشون ایجاد بکنه.
مهمترین مسئله که اتفاق میفته که اثر بخشی واکسن افت پیدا میکنه، ولی یه سری مطالعات حالا با حجم کوچیکی هم هستش که میگن که تو اون دوره سیر بیماری رو ممکنه شدیدتر بکنه. خیلی این در واقع پررنگ نیست. بحث اینه که اثر بخشش انگار واکسن نزده. این اتفاق داره میفته.
بله. یکی از عزیزان گفتن که آسترو زدن، آسترازنکا، و گفتن که آیا میتونم دوز دوممو سر اون موعد نبیام، یه هفته 10 روز زودتر بزنم؟
در مورد واکسن اون کارهای اولی که انجام شده دقیقا گفته شده که مثلا برای آسترازنکا مثلا 8 تا 12 هفته میتونن 2 ماه تا 3 ماه دیگه بزنن. توی بعضی از واکسن ها این عدد معمولا ثابته، 21 روزه 28 روزه. درست اینه که دقیقا تو همون بازی که گفته شده تزریق بشه. حالا توی مواردی مثل گفتم آسترازنکا یه هفته این ور اون ورتر، 2 هفته این ور اون ور، خیلی هم اتفاق ایجاد نمیکنه. ولی اون یکی واکسن ها که حدود 21 روز و 28 روز هستش رو سعی کنیم تو همون موعد مقرر بزنیم.
بله، و راجع به این پرسیدن که یه عده ماسکشون رو با الکل ضد عفونی میکنن که بتونن طولانی تر اون ماسک رو استفاده بکنن، کار درستی قالیفه؟ اینو من تأکیدی میخوام بپرسم از شما، چون الان واقعا راه فعلا پیشگیری خیلی خوب ما همین ماسک است و اینکه واکسنمون هم به موقع بزنیم.
ما یکی از معضلاتمون در واقع استفاده ناصحیح از ماسک هستش. یه عده میبینی ماسک رو چند روز داره استفاده میکنه، ماسکی که مدام در مقابل بخار هوای در واقع بازدمی هستش، این از نظر تخلخل و مسائل دیگه دچار مشکل میشه، دیگه اون اثر بخشی محافظتی رو نداره. ما بعد از یه، حالا قبلا میگفتن 2 ساعت، حالا اعدادش متفاوت هستش، ماسک باید در واقع تجدید بشه و هیچ دستکاری توی این ماسک نباید اتفاق بیفته. شما الکل یا هر مایع ضد عفونی دیگه رو بخواید استفاده کنی، کاملا از نظر منافذ و تخلخل این ماسک دوچار مشکلش میکنید و اثر بخشش رو کاملا از بین میبرید و این اصلا چیز صحیحی نیست.
یه سوال ماسکی دیگه هم ازتون بپرسم، گفتن این 5 لایه ها قابل شستشوه؟
بعضی از ماسک ها وجود دارن که قابل شستشوه، ولی اونایی که در واقع به عنوان ماسک شما از فروشگاه مختلف میگیرید، اینا عمدتا در واقع یک بار مصرف هستن و بعد چند ساعت باید حتما تجدید بشن.
بله، خیلی سپاسگزارم. و باز هم پرسش های دیگری که شما از زن هموطن مطرح کردید، حالا یه خورده راجع به علائم بریم، پرسش هایی که مربوط به علائم هست مطرح بکنیم. یکی از زن میگن که من مبتلا شدم، الان بعد از یک ماه صبح که از خواب بیدار میشم ترشح پشت حلق آغشته به خون دارم. این علامت مهمیه دکتر؟
این ترشحات پشت حلق معمولا توی خیلی از افراد حتی بدون ابتلا به عفونت‌های ویروسی و مجرای تنفسی وجود داره. حالا یک سری افراد دچار بیماری مثل رینیت هستن یا حالا سینوزیت‌های آلرژیک دارن و این اتفاق میفته براشون و حتی بیماری‌های دیگه. حالا این افراد به دنبال یک عفونت ویروسی ممکنه این میزان ترشحشون طول کشیده تر باشه و بیشتر باشه به خاطر اون آسیب مخاطی که اتفاق میفته. به خودی خود اینکه 3-4 هفته بعدش، 5 هفته بعد، 6 هفته بعد با مقدار کم ما ترشح پشت حلق پی ان دی داریم چیز نگران کننده ای نیست. اگر مخاطات خشک باشه ممکن یه رگه های خونی تو این ببینیم، ولی اگر یک فردی داره علائمی پیدا میکنه، مثلا سردرد مشخص یا درد صورت مداومی داره پیشرونده، نه اینکه مثلا الان باشه قطع بشه دو روز دیگه شروع بشه، و ترشحات خونی پیوسته ای داره، این فرد حتما باید مراجعه کنه از نظر در واقع بیماری های مضاعفی که ممکنه که روی این قضیه اتفاق افتاده باشه یا اصلا یک پروسه دیگه باشه و همه رو به حساب کرونا نباید بدم. چیزی که غیر عادی هستش باید مراجعه بشه، ولی یک رگه خونی کم با ترشح کم گهگدار چیز خاصی نیستش.
خیلی آقای دکتر راجع به تست پرسیدن، گفتن که خیلی ها هستن تستشون منفی شده ولی در بعد از این چند روزی ببینیم که خبر از ابتلاشون شنیدیم. میخوام توضیح میدین راجع به این موضوع؟
والا واقعیتش این تست یکی از معضلات اساسی ما هسته. شاید همه تعجب کنن از این جمله من، برای اینکه همه رو در واقع ما با بحث تست مثبت تست منفی داریم مدیریت میکنیم و فکر میکنیم که وقتی تست منفی هست یعنی کسی بیمار نیست. اصلا همچین مسئله وجود نداره. تست RT-PCR در واقع سوابای بینی و حلقی که استفاده میشه، اینه یه حساسیت ویژگی و ارزش اخباری مثل هر تست و آزمون دیگه ای داره و هیچ کدوم از اینا اپتیمال یا ایدئال نیستن. برای همین موارد زیادی مثبت کاذب و منفی کاذب دارن. تست RT-PCR بینی و حلقی تو بهترین شرایط همه چیمون درست باشه، اصولی با تمام وسایل درست حسابی هم انجام شده باشه، شاید در حدود 50% بتونه شناسایی بکنه. یعنی از دو نفر که فردی که کرونا داره یک نفر رو تایید میکنه یک نفر تایید نمیکنه. ولی چون ما توی اخبار و این ور اون ور و نمیدونم پروتکل هایی که بعضا من میبینم توی اداراتی که اصلا کارشون هم کرونا نیستش، مثلا مسئول امور اداری یک ارگانی که هیچ ارتباطی هم به چیز نداره اومده پروتکل گذاشته که باید شما تست مثبت بیارید که من در واقع آفتون کنم و در واقع دور بشید، طرف علائم داره اونو در واقع اصلا اهمیت بهش نمیشه، در مورد تست داره صحبت میکنه.
تو سیستم الان بیمه تامین اجتماعی یه نفر میخواد مرخصی دوره کروناشو ثبت بکنه و ثابت بکنه، میگه که خود به خود تو سیستم میاره میگه آقا کرونای شما منفی بوده. بله. جواب تست PCRتون منفی بوده. خب این الان ببینی یه همچه قدمی رو خود بیمه مثلا گذاشته.
بله. این کار کاملا مسئله در واقع از روز اول ما روی مسئله در واقع مشکل داشتیم. اون روز من به شوخی داشتم میگفتم که الان ما توی بیمارستان لقمان که مثلا حدود 120 تا مریض داریم، درگیری های ریوی اونایی که توی بیمارستان ما میخوابن بیماری شدید هستن، یعنی غیر از این نیست. درگیری ریوی بسیار وسیع، نارسایی تنفسی، سچوریشن 80% درصد اش با اکسیژن، تستش منفیه، آیا این کرونا نیست؟ اون روز به شوخی میگفتم اگر کسی فکر میکنه که اینا کرونا نیستن من برم اینا رو از بخش کرونا خارج کنم بفرستم بخش عادی. اصلا همچین مسئله وجود نداره. اصلا تست توی مدیریت در واقع بالینی ما عملا، من این جمله رو بگم میگم شاید برای خیلی تعجب آور باشه، هیچ جایی نداره، فقط برای آماردهی توی اخباره.
حالا از نظر همه گیر شناسی، از نظر کنترل بیماری هم اون مثبت ها بالاخره باید جدا بشن.
خب مثبت ها جدا بشن، شما فکر کنید مثبت کاذبی وجود نداره. اینا میگم حالا صحبت کردن توی بحث عمومی شاید یه در واقع برداشت اشتباهی رو ایجاد بکنه. ما موارد مثبت کاذب رو هم داریم، اینجوری نیستش که هر کسی که مثبت باشه کسی بیماری کرونا میگیره ممکنه یه ماه و نیم دو ماه بعد تست بگیره مثبت باشه، این انتقال دهنده کرونا نیستش، یه آرتی پی سی یه قسمتی از مادی ژنتیکی
تکلیف مردم رو مشخص بکنیم.
خب همین دیگه،
مردم عادی میرن تست میدن، اونی که علائم داره و تستش منفی میشه بازم خودش رو جدا بکنه از بقیه.
ما اصلا فقط استراتژیمون باید استراتژی سیمتوم بیس و مواجهه باشه. کسی که مواجهه پرخطر داشت یا فردی که علامت داره، این فرد خطر کرونا رو داره، اصلا با تست دیگه دنبال تست نباید بریم.
همه اونایی که دارن صدای ما رو میشنون، علائم اگر دارن خیلی به تستشون اعتماد نکنن.
اصلا خیلی نه، اصلا به تستشون
اصلا اعتماد
بله
نکنن.
دقیقاً،
یعنی واقعا با جدا بشن.
دقیقاً همین هست.
این علائم هم که داریم راجعش صحبت میکنیم، همون علائم ساده سرماخوردگی، علائم گوارشی هم میتونه باشه.
بله، از علائم سرماخوردگی ببینید، یک علامت مثلا یه فردی فقط اسهال داره، الان 5 روز 6 روز اسهال داره، مثلا یه اسهال خونی داره، این به خودی خود نمیتونه کرونا باشه. معمولا کنارش یکی علامت دیگه هست، حالا ضعف، بیحالی، یه ذره احتقان بینی، اینها وقتی وجود دارن بله کرونا هستش. ولی خب ممکنه بعضی از موارد رو هم ما اصلا نتونیم شناسایی کنیم، کما اینکه خیلی از افراد علامت ندارن و میتونن کرونا رو منتقل کنن، که یکی از معضلات همگیر شناسی کرونا همین افراد بی علامت هستن.
بله، و ما تقریبا به 2 دقیقه پایانی برنامه رسیدیم. آقای دکتر، من یه سوال دیگه هم مطرح بکنم. خیلی راجع به دندان پزشکیشون میپرسن، حالا یکی میخواد دندون بکشه، یکی میخواد جراحی بکنه، و این همزمانیه که نزدیک واکسیناسیونشون میشه. یه توضیحی در این مورد میدین؟
این که واکسیناسیون در واقع تداخل ایجاد میکنه؟
بله، قراره مثلا جراحی بشه، یه کار فوری دندان پزشکی داره که اصلا کارش نمیتونه بکنه، بعد با این تاریخ همزمان میشه، ما هم خب دلمون میخواد بریم زودتر از این فرصت استفاده کنیم، واکسنمونو بزنیم.
خود در واقع فعل و انفعالات دندان پزشکی نه مشکلی تداخلی با بحث واکسن ندارن، ولی حالا یکی از در زمان بینی مثلا ساعت 10 گفتم بیا واکسن رو بزن، مثلا اون دیگه یه چیز دیگه است اصلا.
ولی خب دیگران اون عملیات دندان پزشکیشون نباشن. یه دقیقه فرصت داریم، یک دقیقه واقعا خودتون هرچی که این مدت دیدین و فکر میکنین بیشتر باید به مردم در موردش اطلاع رسانی بکنین، خودتون بفرمایید.
والا اون چیزایی که دوست دارم در موردش صحبت بکنم، این بحث در واقع سردرگم کردن مردم هست در مورد مراجعه کردن، که این مراجعه کردن، ما صبح تا شب زیرنویس میریم، پیامک میاد، این صحبت میکنه، اون صحبت میکنه که وقتی کرونا گرفتین قرنطینه بشی توی خونه، بعد از اون ور هی در مورد اخباری میشنویم که زود مراجعه کنید، طرف دیر اومد این اتفاق افتاد، و همه سردرگم میمونن. بالاخره ما توی خونه قرنطینه بشیم یا مراجعه بکنیم؟ وقتی داریم مراجعه میکنیم، من از در
خونه قرنطینه میشه، مشورتشو بگیرید.
خب مشورت ها رو انجام بدن که اینا این مسائل وجود دارن، ولی اینکه کی مراجعه کنه، ببینید یک حقیقت محض وجود داره. تا الانی که من دارم صحبت میکنم، داروی مؤثر ضد ویروسی که بتونه جلوی بیماری کرونا رو بگیره که شدیدتر نشه وجود ندارد. ما مواردی رو که داریم توی بیمارستان درمان میکنیم، مواردی هستن که دچار نارسایی تنفسی شدن و اونا رو میخوایم درمان کنیم. کسی که داره بریده بریده حرف میزنه، داره راه میره، از نظر تنفسی کم میاره، میزان درصد اکسیژنش داره کم میشه و تعداد تنفس در حال استراحتش زیاده، این یعنی علائم نارسایی تنفسی داره، این باید مراجعه کنه. در غیر این صورت تو خونه فقط استراحت کنه و قرنطینه.
خیلی سپاسگزارم برای حضورتون آقای دکتر ایلاد علوی، متخصص برای عفونی، و بیان خوبتون، اطلاعاتی که در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید، و شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت همچنان روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. خداوند رو بسیار سپاسگزاریم که همراهان مهربانی چون شما همدم ماست.
ویروس جهش یافته لامدا. ویروس جهش یافته لامدا مسری تر از ویروس های جهش یافته دیگر است. این گونه جهش یافته عفونی تر از گونه های کرونا آلفا و دلتا است. احتمال بی اثر کردن 64% اثر برخی واکسن ها در گونه لامدای ویروس کرونا وجود دارد. کرونا شوخی نیست، کرونا یک حقیقت است. ویروس کرونا را جدی بگیریم.
شبکه رادیویی سلامت.
یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس، حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدای مهربان و سلام. سلام به پرستاران، امدادگران مؤمن و با وفای وطن در طول 8 سال دفاع مقدس. شما نشان دادید که از جان و مال خود گذشته اید. گذشته اید تا که ایران، خاک و مرز و سرزمین مادری، سربلند و افتخار آفرین بماند برای ملت ایران زمین. در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سرو قامتتان را سپر تند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
بچه ها عقب عقب میمادن، تیراندازی میکردن تا بتونن اون تو خاکریز مستقر بشن، دیگه در یک خاکریز بالاخره مستقر بشن، جلو دشمن و پاتک شروع بگیرن. در این حالت برادر جلالی از ناحیه شکم ستاتی خورده بود.
ما به زور بچه رو سوار آمبولانس میکردیم، برمیگردوندیم با آمبولانس، بیمار رو منتقل میدادیم بیمارستان و جلوی در بیمارستان تحویل میدادیم، برمیگشتیم سریع.
شما در آمبولانس حضور داشتیم؟ چه کارهایی رو تو آمبولانس انجام میدادید برای مجروحا؟
اولیه بیمار ده از جمله بستن زخم و پانسمان و بست سر.
من بیمارستان امام خمینی تهران به صورت افتخاری میرفتیم. سعیمون بر این بود که امداد رسانی کنیم.
باید شنونده هامون بگم که شما نه تنها در اون زمان امدادگر بودید، در حال حاضرم در کنار همسر عزیزتون که جانباز هستن هنوز هم نقش پرستار رو دارید.
من افتخارم اینه که همون زمان سال 60 با یکی از همین عزیزان مجروح
سه نسل در کنار یکدیگر، پدران، پسران و کودکانی که عهده‌دار بار این نهضت عظیم تا فرداهای روشن ما هستند و در این میان وظیفه مادران از همه سنگین تر است. دامن پاک آنان حریم قدسی است که فرزندان امروز و آینده این امت ابراهیمی از آن به معراج عشق می روند. وجود پربرکت آنان قلب تپنده است که خون صبر و استقامت و وفاداری را در تن این امت بزرگ می دواند و این چنین حیات ما دم به دم با نفخات جان بخش روح القدس تجدید می گردد.
سلام علیکم.
چند بار شما داریم اینجا؟
این ششمین باره. موتاجی مدام.
سلام، خسته نباشید. منم سلام عرض میکنم. انشالله شکویی هستم از یاسوج، در خدمت شما هستم. خاطرات زمان زنج بحث شیمیمره بوده. ما خدمت شما عرض کنیم وقتی دیدیم که حالا مسئولین اون زمان فرمانده ما نبی بوده، چی بود؟ فرمانده لشه نوزه فجر اعلام کردن که باید یه چند نیروی بفرستن برای تهران برای دوره شیمیمره. دشمن داره از مواد شیمیایی استفاده میکنه، باید یه از طریق بهداری لشهر افرادی مستعد اعزام بشن تهران برای دوره شیمیمره. ما یکی از اون افراد بودیم که اعزام شدیم برای تهران. یه دمای در تهران دوره دیدیم، بعدش اومدیم برای آموزش در خطوط مقدم جبهه زنج. شیمیمره همون شیء یعنی شیمیایی، میم یعنی میکروبی، ر یعنی رادیواکتیوی. بس اینه که انواع ماسچه هایی که به ما میدادن که هم آموزش بدیم. ماسچ ام17 امریکایی بهترین ماسچ بوده. فیلتر بایستی همیشه نظافت داشته باشه، منظم باشه، تمیز باشه. ده ما آموزش دادیم، موقع که آموزش میدادیم میگفتیم که در جای بلندی قرار بگیرن، از پارچه مخصوص که به چاها دادن استفاده کنین، یعنی خیس باشه. اون روال کار آموزشی و تجربه استفاده از امکانات برای پیشگیری از ورود مواد شیمیایی به جلوی افراد، از طریق بینی افراد، از طریق پوست بدن افراد، چون گاز خردل و سایر بعضی گازها هم هستن چون به پوست اثر دارن، این کارهای ما انجام دادیم، آموزش میدادیم و همون روالی که ما در تهران آموزش دیدیم هم در جبه آموزش میدادیم که انشاءالله تلفات کمتر باشه. در واحد بهداری لشکر عوامل مختلف بودن در بحث امدادگیری. شیمیمره خودش هم شاخه اصلی امدادگیری بود در برهه مقصود، در برهه خودش، یعنی در برهه که عراق داشت شیمیا استفاده می‌کرد، یه واحد بهداری و بر صورت قسمتی انجام داده، تشکیل داده به نام واحد شیمیمره که ما مسئول اون واحد بودیم. رفتیم دوباره در فرمانده گرهان شیمیمره بودم در عملیات بعد در تیپ المهدی، بر صورت گرهان هم به تقسیم می کردیم تو گردانه های خطوط عملیاتی برای آموزش شیمیمره و این کارها را با خوبی انجام می دادن. چشلا خودش هم خیلی نقش مثبتی بود در پیشگیری از ورود یا نفوذ مواد شیمیایی در بدن رزمندگان. مسئله مهم در زمان جنگ این بوده که زمان شناسی بهترین فکر و فلسفه حرکت نظامگری رزمندگان بوده. مثلا در اوایل جنگ خبری از استفاده از مواد شیمیایی توسط عراق نبوده. عراق وقتی میدید که ایران داره بر صورت قدرتش بیشتر میشه، اون ایرانی که قرار بود 24 ساعته گرفته بشه داره جنگ تداوم پیدا میکنه، اومدن متوسط شدن به استفاده از مواد شیمیایی مختلف. ولی خب رزمندگان فلسفه وجودی رزمایشون هم همین بوده که تمام امکانات نظامی که مخصوصا بحث امدادگیری بود تجهیز باشن. شیمیمره هم یکی از واحدهای اثرگذار رزمندگان بوده که بایستی آگاهی کامل، آموزش کامل داشته باشند. و همیشه هم ماسک هم را داشتیم، هم آقایونی که بسا در مسئولیت داشتن و هم رزمندگان عزیز و هم تیراندازه های انفرادی، اینا همه از ماسک برخوردار بودن، هم پارچه مخصوص برخوردار بودن و هم آموزش لازم دیده بودن. چی مهمترین قضیه برای قدرت رزمندگان و تداوم جبهه زنج و پیروزی در جبهه زنج بحث استفاده از کارهای شیمیایی و امدادگری بوده.
سلام بر نخل‌های سوخته، بر خاک تفتیده جنوب، بر آسمان نیلگون اروندرود. سلام بر سرزمین رشادت‌های ماندگار، سرزمین سجده‌های جاوید و قنوت‌های آسمانی. سلام بر رشادت و غیرت ملت ایران زمین.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیا، مهران یا دهران، تو تنگی حاجی.
هادی یه جورایی تحت قاری گردان به حساب می اومد و به خاطر جثه ظریفش کوچکتر از سنش هم به نظر می رسید. اوایل به گردان پیوستن هادی همراه بود با جلسات صمیمانه تفسیر قرآن که بچه ها هر روز یک آیه را انتخاب میکردن و درباره اون صحبت میکردن. اولین جلسه تفسیر قرآنی که هادی در اون شرکت کرده بود تفسیر این آیه بود: کسانی را که در راه خدا شهید شده اند مرده نپندارید، آنها زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی میخورند. توی اون جلسه اسماعیل به قصد شوخی به هادی گفت: ببین جوون، چون تو تازه به این گردان اومدی، من میخوام بعضی از اسرار جبهه رو برات فاش کنم. همونطوری که این آیه قرآن میگه، شهیدان واقعا زندن. در واقع ما توی جبهه هم تو اغلب عملیاتامون از کمک همین شهیدها استفاده میکنیم. نیروهایی که به صورت نامرئی به دل دشمن میزنن و دخلشونو میارن. هادی در جواب اسماعیل فقط سر تکون داد و هیچی نگفت. یکی دو روز از اون جلسه میگذشت که اسماعیل برای توزیع نهار بین بچه ها از هادی کمک خواست. هادی در جواب اسماعیل گفت: شرمنده آقا اسماعیل، نمیشه از شهدا کمک بگیری؟ من الان کار واجبتری دارم. اسماعیل ناباورانه به هادی نگاه میکرد اما چیزی برای گفتن نداشت. این اولین باری بود که اسماعیل توی تله شیطنت‌های خودش میافتاد. اون روز اسماعیل دست تنها غذا رو بین بچه‌ها توزیع کرد. بعد از غذا هادی اسماعیل رو صدا کرد و گفت: کار با شهدا چطور بود برادر؟ بهت و میشد به وضوح تو صورت اسماعیل دید. بنده خدا نمیدونست چه جوابی بده، اما خیلی زود خودشو جمع کرد و گفت: بله بله، عالی بود، خیلی کمکم کرد.
نگاه کن چه بارانی میبارد، با تو بر کتیبه های عشق حک شدیم. چشم میگشاییم بر پنجره های آفتابی و نور منتشرت را مینوشیم. تو از خورشید زاران دور آمده بودی، از دامنهای ستاره. خاطره های من را آبی تفکر تو آسمانی کرده است. تو را در گردنهای برف گیر به پاسبانی بهار دیدند و من به درختان بلندی میاندیشم که از پس گامهای آخرت قد برافراشتند و به کوچه هایی که نامت شکوه مندشان کرده است. از تو میگویم که نگذاشتی جاده های آوارگی دلتنگ من کند، نگذاشتی سر در گریبان شبانه های سیاه یأس شود. می ستاییمت که با تو بر کتیبه های سرخ عشق حک شد.
شبکه رادیویی سلامت.